أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون از دیروز در رابطه با معیار شناخت اعلم بود و اون که اعلم چه کسی است. همون ابتدای کار دست خودمون رو رو کردیم، گفتیم مطلبی که آخر باید بگیم رو اول بگیم تا بعد وقتی وارد اقوال بقیه آقایون میشیم مطلب باز باشیم. عرض کردیم علم که ما ازش اعلم استفاده میکنیم سه تا معنا داره. یکی معنای یقینه، یعنی کسی که علم داره کسی است که یقین داره. ما در همین معنا در اصول این رو به کار میبریم، علم، قطع، یقین، که این اصلا گفتیم تشکیک بردار نیست. یعنی اینجور نیست که یکی یقین بیشتر داشته باشه. یقین یعنی 100%، لذا دیگه یا هست یا نیست. اما علم دو معنای دیگه داره که این دو معنای دیگهش تشکیک پذیرند، افعل و تفصیل میگیرند. یکی کشف واقعه، این که واقع رو بهتر بدونه. این در اصطلاحات عامیانه به کار میره و واقعیتش هم هست. مثل این که شما میگید آقا من میخوام مشورت بگیرم از شما راجع به ویژگی های شخصی عباس آقا. شما میگید من میشناسمش، بهش علم دارم، ولی برادرم از من بهتر او رو میشناسه، نسبت به او اعلمه، شناخت بیشتری داره. یعنی واقعیت رو او بهتر میداند، کاملتر میداند. یا شما راه و بلدی، میگی من بلدم ولی فلانی از من بهتر بلده، کاملتر میدونه. اما یه وقته میگیم علم و مرادمون یک رشته علمی است. یه رشته علمی یعنی میگید فلانی در این رشته علمی دانشمندتره، اصلا توجه به واقع ندارید، دارید میگید که این فرد تو این علم، تو این فن، حالا باز به تعبیری تو این رشته علمی تخصص بیشتری داره. اشارم کردم ممکنه یکی نسبت به واقع علم باشه اما نسبت به رشته علمی علم نباشه. یه جمله معروفی است، میگن بو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر با همین ملاقاتی کردن، بعد که از هم جدا شدند به شیخ الرئیس گفتند که نظرت راجع به ابو سعید ابوالخیر چیه؟ گفت آنچه ما میدانیم او میبیند. و ابو سعید گفتن نظرت راجع به شیخ الرئیس چیه؟ گفت آنچه ما میبینیم او میداند. یعنی ممکنه یک کسی نه از راه تخصص علمی و استدلال نتایج رو بدونه، واقع رو بدونه، اما اصلا روش علمی رو بلد نیست. معروفه، حالا بازم یه قضیه، یه شاهدم دروغ باشه ولی حالا گفته میشه به عنوان قصه که یه نفری تو نجف بوده از قدیم، پیش خودش گفته من از حضرت عباس اعلمم، چون حضرت عباس که استصحاب عدم ازلی بلد نیست، اصل مثبت نمیدونه. شب میگن حضرت عباس رو خواب میبینه، حضرت عباس خیلی عصبانی میاد، گوشو میگیره، میگه آشیخ تو همه اینایی که میگی ظنیاته، من بغل دریا بودم، من هرچی میدونم یقینیاته. این اگه راست باشه قصه، خوابم حجت باشه، یه خوابم بیروه شیخ انصاری گفتیم کار میرسته به خواب دیدن، این اگه راست باشه معناش یعنی این که این فنون یه بحث علمه، اما وصول به واقع یه بحث دیگه است. درسته این رشته برای وصول به واقعه، ولی تخصص در اون ملازمه با واقع نداره ها. یه نفری اگر با رمل، با جفر، با اضطرلاب، با علوم غریبه اومد الان گفتش که آقا امام زمان اینو میگه، حکم خدا اینه، این حجت نیست، ولی ممکنه خدا هم باشه. اگه یه نفری بری به پله بالاتر، واقعا امام زمان آمد و به او یه چیزی گفت، ملاقات کرد، اون حکم واقعی است، ولی اون بابا اعلم در فقه نیست، عوام عوام. اعلمیت در یک رشته علمی به اینه که شما قواعد استنباط اون رشته رو بلد باشید. اگر قواعد استنباط اون رشته رو، نوع استدلالاتش رو بلد باشید، تو اون رشته اعلمید. اما وصول به واقع بحث دیگه است. پس اعلمیت در فقه به معنای اقربیت الی الواقع نیستان، اعلمیت در فقه اینی کسی که این علم رو بهتر بدونه، این رشته علمی رو. باز تعبیر میکنم به رشته برای اینکه با واقعیت مقداری تفاوت کنه. به همین جهت الان شما بذارید بپرسن آقا دانشمند شیمی کیه؟ خب بله، شیمی برای چیه؟ شیمی برای اینه که شما خواص اشیاء رو بدونید. حالا یه نفری از راه خواب نما شدن یه چیزایی بلده، یه واقعیتی میشناسه، اونو شما دانشمند شیمی نمیگید. دانشمند شیمی یعنی کسی که علوم رو به نحو کلاسیک بلده. قدیمی ها بهش میگفتن مدرسی میدونه. به همین جهت وقتی با یکی میشینی بحث میکنید، اصلا خیلی لازم نیست شما نتایج بدونید، میبینید نوع حرف زدن طرف پیداست که طرف تو این رشته بلده، تو چارچوب حرف میزنه، یهو قاطی نمیکنه آیه رو ببره اصطلاحات جا به جا بیان بکنه. خیلی مهمه که وقتی با یکی حرف میزنید تو اصطلاح رو درست به کار ببره، چون اصطلاح رو بلد نباشه یعنی علمو نمیشناسه، علمو نمیشناسه یعنی تخصصی نداره. یهو میگه براعت، اما مثلا جاش مرادش احتیاط. ما هم به نسبه به رشته های دیگه هم اینجوری، ما میشینیم مثلا با یه نفری حرف بزنیم، خب طرف میگه آقا روانشناسی، شروع میکنیم چیزهایی از خودمون میبافیم. اون که بلد اون رشته رو گوش که میکنه میبینه این یه چیزهایی میگه، ولی اصلا تو چارچوب علم حرف نمیزنه. هر علمی یه مقدماتی داره، یه نحوه استدلالی داره، یه نتایجی. اگه شما اون چارچوبه و قواعدش رو رعایت نکنید، شما تو اون رشته دانشمند نیستید. و نکته مهم اینه، اگر هم بخواید علم رد بکنید، باید اول به قواعدش، به اصطلاحاتش، به چارچوبش واقف بشید، بعد ردش کنید. غزالی کسی است که تو جهان تسنن کمر فلسفه رو شکونده. بعضی از متفکرین میگن بعد از قرآن مهمترین کتابی که در تاریخ اسلام نوشته شده تهافت الفلاسفه غزالی. دیگه بعد از او فلسفه در جهان تسنن کمر راست نکرده، تموم شده. البته خب شمشیر اشعری هم بی تأثیر نبوده، گفت به طرف گفتن چرا معتاد شدی، گفت آقا رفیق بعد البته زغال خوبم بی تأثیر نبود. در این بحثم قدرت استدلالی اونها و بعد اون جریان شدیدی که خود اهل سنت آوردن و ایوبی ها در کل جهان را انداختند. اما نکته‌ای که توش وجود داره اینه، همه آدم وقتی میخواست کمر اونا رو بشکنه اول یه کتاب نوشت، مقاصد الفلاسفه. اول گفت نگاه کنین من ریز به ریز کلماتونو میدونم، استدلالاتونو بلدم. اول گفت شما چی میگید؟ دقیقا با چارچوبای خودشون. بعد اومد نقدشون کرد، تهافت الفلاسفه رو نوشت. اگر هم کسی میخواد یه رشته علمی رو بکوبه نمیتونه فقط به نتایج حرفاشون بپردازه، این که ردش نیست، باید درونی بیاد. به همین جهت حالا همینجور حرف تو حرف میاد، این طب قدیمی ها به شرطی میتونن طب جدید رو بزنن که اول برن یاد بگیرن، بعد که یاد گرفتن اون وقت بیان او رو بزنن. عکس شماست؟ بله. اما خب سیطره با اونا هست. یعنی هر کسی که میخواد وارد بشه باید بتونه قواعد یک علم رو بدونه بعد وارد بشه. خب در فقه هم افقه کسی است که پس چی بلد باشه؟ تو چارچوبه اون علم قوی باشه. این یک. دو، حالا که نظر خودمون رو بگیم تا تش بریم، ما میگفتیم برای اینکه کسی مجتهد بشه مقدمات علمی لازمه، حتی موضوع شناسی، یادتون باشه نقش زمان و مکان، تک تک اینها در افقهیت و عالمیت دخیله. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا فقه یعنی چی؟ فقه یعنی تفریع فرع بر اصل. یعنی شما باید یه قاعده فقهی رو بدونی، بعد بدونین مصداق خارجی مصداق اون قاعده است. مثلا شما میگی ما قاعده داریم در فقه به نام لازرر، در لازرر همش هم بلدی، میدونی مبنای شیخ چیه، مبنای آخوند چیه، مبنای امام چیه، مبنای شیخ و شریع اصفهانی چیه، هر کدوم چی میگن، چجوری عدلشون چیه، ورود حکومت. اما اینی که الان اینترنت ضرر داره یا نداره نمیدونی، این که شرکت های هرمی ضرر داره یا نداره نمیدونی، میشه تو خونه بله خیلی هم دانشمندید، همه چیزهای فقه و قواعد و بله، اما موضوعات رو نمیشتست. و شما چجور میخوایی فتوا بدی؟ بهت میگن آقا این میگه چیه؟ بعد هم میگه خب چیه؟ دو نفر میگن این اینجوریه، طرف مطابق دو نفر میگه، در حالی که اگه میخواد انطباق بده باید موضوع بشتسه. سینما چیه نمیدونی؟ میگه حرام است یا حلال است. خب شقوق داره، انواع داره، به خاطر همین فقهایی که بلدن همه رو تعلیقی جواب میدن، اگر باعث فلان میشود حرام است، اگر باعث فلان نمیشود، در حالی که بدبختی که سوال کرده دیگه اگرشو نمیخواد که بپرسش بگو. موضوع شناسی بسیار مهمه. البته یادتون باشه ما در موضوع شناسی دیگه نمیخوام باز بکنم، موضوعات رو تقسیم کردیم، انواع مختلف آوردیم، دو سال پیش جدول آوردیم اینجا که چه موضوعاتی مصداق، چه کدوماش موضوع تشکیکی داریم، موضوع موارد داریم جای خودش. به همین جهت اگه یه نفر در حیث فقهی و قواعد فقهی بسیار بسیار دانشمند باشه اما فهم اجتماعیش ضعیف باشه، یه سه علم نیست، علم نیست، یه قسمیش رو داره قسم دومشو نداره. باید طرف بتونه تفریع فرع بر اصل کنه، یعنی فرع هم بشناسه، موضوع هم بشناسه، زمان و مکان رو بدونه چیه. شما الان باید بدونی اگه یه نفر در غرب از شما سوال میکنه وضعیت اونجا چجوریه، مسئلهش اون چجوریه، میاد حرج در چه حدیه، همه رو که نمیتونه فقط تعلیقی جواب بده. بحث علوم دیگرش مطرحه، بحث اصول مطرح بود، تفسیر مطرح بود، اقوال علما مطرح بود. پس اعلمیت به اینه که در تمام این رشته ها جمع جبری که میزنن این آدم قوی تر باشه. ممکنه تو چهار تا رشته شما قوی تر باشی، چهار تا رشته او قوی تر باشه، جمع جبریشو بتونن بگن کی اعلم. اما یکی از مواردش که تو کلام آقای خویی هم هست، پررنگم آمده، میگه حسن سلیقه است. یعنی چی؟ یعنی بتونه اون کبرای کلی رو بر موضوعات بار بکنه. معروفه، میگن مرحوم آستابالحسن اصفهانی، خب مرجع بسیار بزرگ جهان اسلام به جهان تشیع، ایشون یه رفیقی داشته، با هم هم بحث بودن و اینا. اون رفیقش یه روزی میاد پیش خودش میگفته من ظاهرن از سید فضلم بیشتره، تو ذهنش بوده. شب میاد خونه سید و شامی که با هم میخورن مرحوم سید میگه استفتا بر من اومده، اونو شما میتونی جواب بدی؟ این استفتا رو به این میده. این هم میره بخوابه، نگاه میکنه، میگه حالا صبح جوابش بدیم. این نگاه میکنه و ذهنش آشفته میکنه، هی شروع میکنه اینه 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 اینه، کتاب رو بیار، وسائل رو بیار، نگاه بکن، جواهر رو ببین. تو همون کتاب خونه لابد سیدم بوده، این کتاب هم دم دستش بوده. تا صبح میشی، بعد یه مسئله ساده رو 50 شعر میکنه، اگر این است این است، اگر این است این است، اگر این است این است. صبح که سید میاد برای ناشتا با هم بخورن، صبحونه بخورن، میگه چی شد؟ میگه آره من اینو نوشتم. اون میگه شما از دیشب تا حالا هم یه دونه نوشتی، من 15 تا 20 تا مسئله جواب دادم. مردم تعلیقی از شما سوال نمیکنن، اگر این است این است، اگر این است این است. باید ببینیم مراد طرف چیه، مطابق همون مراد جواب بدی. تعلیقی بیشتر استفتا که بکنن، علم که نمیخوای، کتاب علمی که نمیخوای بنویسی. کسی از شما بپرسه آقا من یه لیوان آب خوردم چه حکمی داره ما رمزون بگیم؟ اگر نمیدانستی، اگر میدانستی، این معلومه دیگه. طرف اگر آبش فرض کنی چجور بوده، فلان بوده، اگر شما ذوالعطاشی اینه، اگر اونه، اگر طرف بیشتر گیج میشه. مسئله شو باید به همون فرض خودش جواب بده. خب پس یکی از موارد بسیار مهمش هم همین انتباهه. خب تمام، میخواییم بحث رو ببندیم، فردا بحث دیگه ای وارد چیم، دوتا عبارت هم داریم باید بخونیم. مرحوم آقای حکیم و مرحوم شیخ انصاری در اینجا و مرحوم سید یزدی در اینجا دو قول متفاوت دارن. البته دو قولشون میشه به یکی برگردان، ممکنه اگر ما درش تشکیک کنیم، تمجمج کنیم، بگیم دو قول. مرحوم سید گفته بود قدرت استنباط، یعنی همون توانایی در یک رشته علمی. مرحوم آقای حکیم تعبیری که داره میفرماید توانایی در هر مسئله فرق میکنه. بله، چرا؟ اگر ما گفتیم، اگر گفتیم که مسائل با هم ساختار علمیشون متفاوته، یعنی قوه استنباطی که در عبادات با قوه استنباطی که در معاملات فرق میکنه، به این معنا مثلا پزشکی رو در نظر بگیرید، میگید پزشکی، یکی بگیم روان پزشکیه، یکی بگیم پزشک بالینیه، یعنی پزشکی که خودمون میدونیم، همین دکترایی که میرید پیشش، بگید اینا اصلا دو نوع استنباط داره. ممکنه یکی ساختار علم پزشکی رو بلد باشه اما اصلا ربطی به روانشناسی نداره، اون ساختار علم دیگه داره. اگه شما گفتید مسائل مختلف فقه ساختار علمی متفاوت داره و یه نفر در عبادات و رشته عبادات خیلی قویه، یه نفر در رشته معاملات، اون وقت اینجا ممکنه بگید اعلم در عبادات با اعلم در معاملات با هم فرق میکنه. خب اینجور جاها چه کنیم؟ مرحوم شیخ به صراحت، شیخ انصاری میگه اینجور جاها باید به تبعیض قائل شید، یعنی عبادات رو برید سراغ این، معاملات رو برید سراغ او. و این بسیار مهمه، چون در روزگار ما ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته. یعنی یه نفر در حج خیلی کار کرده، یه نفر در موارد دیگه، به خصوص در انطباق بر مصادیقش، موضوعاتش، و این بسیار مهمه. یعنی یه نفر در مسائل اقتصاد اسلامی کار کرده، در مسائل بانک کار کرده، الان آقایون خیلی شوسته میگن بانک چی هست، چه نوع قراردادهایی در بانک هست، سیستم بانک چی، اصلا پول چی کار میکنه، پول در دوره معاصر ما آیا مثل همون ذهب و فضه و دینار و درهم تولید سرمایه میکنه، پول اصلا کاغذ اسکناس چه مسئله‌ای داره. یه نفر تو اینا خیلی خوب کار کرده، از باب انطباق مصادیق موضوع شناسیش که دخالت در عالمیت داره، در مسائل اقتصادی، در مسائلی که مثلا فرض کن خمس زکات از او تقلید میکنی، اما یه نفر دیگه در ابواب عبادات خیلی بهتر کار کرده، در بحث صلات، در بحث خمس اونا بکار کرده. حالا عبارت، دو تا عبارت داریم بخونیم. از ظاهر ان المراد به، آقای حکیم صفحه 128، مراد از اعلم اعرف در تحصیل وظیفه فعلی است، چه عقلیش چه شرعیش. وظیفه فعلی عقلیه میشه اصول عملیه که عقلی هم شرعی هم که خب همش. حالا فلابد ان یکون اعرف فی اخذ کل فرع من اصله، این کل فرع ممکنه بگیم این هر مسئله، بلا یلزم فی ان یکون اقرب الی الواقع، اینجور نیست که بگید باید اقرب الی الواقع باشه، کما لا یخفا، کما لا یکفی ذالک اذا کان سالکن مالای دو سلوکه من الطرق فی مقام الاستنباق غفلتن من او قصورا. آقا یه نفری در بحث فقه میره از مسیر رمل استفاده میکنه، میخواد ببینه استخاره میکنه، نهایتش ترسش بگیره استخاره میکنه. خب اینا که طرق درستی نیست که، تقصور هم داره، ممکنه بگیم آقا فردا عقابم نمیشه، کما یوجد عند کثیر من البسطا، کسایی که بسیطن ناتوانن، ولو کان معذورن لقصوره، آدم نمیدونه بلد نبوده، میگه آقا حرام یا حلال، استخاره میکنه، با استخاره که فقه در نمیاد. اما حمل اعلم بر معنای اکثر علمن اوسع احاطتن بالمعلومات فهوه، و این کان اقرب به معنای تفصیلیش، اعلم علم، علم یعنی دانش، دانش یعنی شناخت واقع، اون مبدأ اولی که ما بعدن بازش کردیم، گفتیم پس دو تا مبدأ داریم، یه علم به معنای شناخت، یه علم به معنای رشته علم. بریم عبارت بعدی شیخ رو ببینیم صفحه بعد. ثم الظاهر عند المراد بالعلم اقوى ملكتان لل ازيد معلومه، مراد از اعلم کسی نیست که معلوماتش بیشتره، بلکه مراد کسیه که چیش بیشتره، ملکش، یعنی همون توانایی یه علمش بیشتره، استنباط در اون علمش. کما یستعمل فیه هازل لفظ احیانا، در ازیت معلومن هم بعضا میگن اعلم ولی مراد اون نیست، لان الافعل هو الازهر عرفا مع انه مناسب لذکر الافقه در بعض اخبار، و گفته شده انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، و بنای عقلام همین اقتضا رو میکنه، ما ذکره من الاستدلال به قوت ظن هم همین استدلال میکنه. ولو فرزه، خب از اینجا مسئلهش مهمه، ولو فرزه که قوه ملک احد ما، یکی از دو فقیه در بعضی مسائل مثل عبادات و قوه آخر در در مسئله دیگر مثل معاملات، فل اقرب از تبعیض، بگید در یکی در یک سری عبادات از این، در ابواب عبادات از این تقلید کنه، در ابواب معاملات از اون، و تخییر و بعید. مرحوم شیخ در مطاره هم همینو گفته، شماره 4 رو ببینید، خبر رو بخونی فارسی شوی، با توجه به اون چه خوندی میشه گفت، یک، اگه در تمام مسائل فقهی محتاج یک نوع از ملکه استنباطی که ما گرایش به این پیدا کرده بودیم، یعنی ما در جای خودش به این گرایش پیدا کردیم، منتها موضوع شناسیش متفاوته. حالا بعدن تو تبعض تقلید میایم، یکی از بحثای مهممون تو هفته‌های آینده بحث تبعیضه، یکی دیگه هم داریم بحث شورایی، اما تبعیض رو زودتر میگیم. همین بحثه، ممکنه بگیم ملکه یک فرد از اون یکی قوی‌تره در این مسئله، اما کمتر کار کرده، فعلیت نداره، ما نوکر فعلیتیم نه ملکه. اگه تمام مسائل فقهی محتاج یک نوع از ملکه استنباط است، در این صورت کسی که در آن ملکه قوت بیشتری دارد اعلم است، عبارت سید اینو میگه. اگه در مسائل مختلف فقهی محتاج دو یا چند نوع ملکه استنباطی، در این صورت خودش دو حالت داره، یا باید بگوییم اعلم در فقه کسی است که در همه ابواب قوت استنباط بیشتری داره، اعلم کسی است همه رو بهتر میدونه، ظاهر عبارت مرحوم آقای حکیم، یا بگیم اعلم در هر مسئله کسی است که در اون مسئله قوت استنباط داره، یعنی تبعیض، که ظاهر عبارت مرحوم، بلکه سریع عبارت مرحوم شیخ انصاری. بله، یعنی این که اصلا مثل بحث پزشکی و روانشناسی، اینجا میشه دو علم اسمش، نه اینجا میشه دو علم، واقعیتش میشه دو علم اگه دو روش باشه، بله، ولی وقتی ساختارش متفاوت میشه میشه دو علم. بله میشه به نوعی، حالا به تعبیر میشه دو رشته، چون رشته های دانش همینجور از هم جدا شدن، یعنی اولا پزشکی یکی بوده، بعد یواش یواش گفتن آقا دندون پزشکی با پزشکی فرق میکنه، بعد گفتن روانشناسی با این فرق میکنه، خود روانشناسی کردن، روانشناسی بالینی، روانشناسی غیر بالینی، همونجوری شاخه شاخه کردن، همونجوری درست شده علوم. خب مرحوم آقای خویی همه بحث مفصلی داره، منتها خود عبارت آقای خویی رو بخونید، تقریبا همین است که ما گفتیم، برگردیم جنبندیمون هم بخونیم، میخوایم بحث بریم بیرون. به نظر میرسه درباره اعلمیت باید به اختلاف معانی اعلم توجه بکنیم. یک، اعلم به معنای آن که واقع رو بهتر میدونه، اعلم به معنای آن که اطمینان بیشتری داره، بغل اطمینان بنویسید یقین بهتره، اعلم به معنای آن که در یک رشته علمی تخصص بیشتری داره. ممکنه در فرض دو بگیم علم به معنای یقین مفهوم متواتی است، اصلا تشبیه بردار نیست، ولذا در این مورد اعلم قابل تصویر نیست، هم دیرو گفتم هم امروز. دو، سه، اما در مورد فرض یک، اعلم کسی است که واقع برای او بیشتر کشف شده، و در فرض سه، اعلم کسی است که در یک رشته علمی تخصص بیشتری داره. ظاهرا در بحث ما مراد از اعلم همین فرض سه است، چرا که آنچه ما از مجتهد طلب میکنیم حجته، حجت ناشی از واقع نیست، حجت ناشی از نوع استدلاله، حجت که ناشی از تفقه، یعنی علم مقتضای علم فقه. پنج، اما در مورد فرض سه، یعنی همین اعلمیت در فقه، اعلم کسی است که آنچه در این علم لازم است را بهتر بداند، و چنان که گفته بودیم برای اینکه کسی فقیه باشد باید علوم مختلف و مقدمات متعددی را دارا باشد. درسنامه سال دهم مراجعه کنید، روده 45 صفحه اونجا هم دارید، و از جمله این مقدمات علمی برخی در پیدایش ملکه اجتهاد دخیلند، مثل مثلا رجال، ولی برخی از در شناخت موضوعهایی که قرار است فقیه نسبت به آنها حکم الهی را استخراج کند دخیلند. پس اگر کسی موضوع شناسی اجتماعی ندارد ولو تمام اقوال فقها رو از اول تا آخر بهتر میدونه، این عالمیه. طبیعی است که عالمیت در رشته فقه و عالمیت در تمام آن مقدمات علمی است که در پیدایش اجتهاد مدخلیت داره. عبارت آخوی تیکش بد نیست، اولش رو ببینید، عبارت اون اولش به دردمون میخوره، دو دقیقه توجه کنید. لیس المراد بالعالمیه فی المقام ان یکون مجتهد اشد و اقتدارن فی القواعد و الکبریات عن المباد التي بها تستنتج الاحکام کما اذا کان المجتهد فی المطالب الاصولیه اقوا من غیره. این مرادی نیست، پس مراد اقواییت در قواعد نیست. ولن المراد با اکثریت الاحاطه والفروع و تزلف فی کلمات الاقوال. میگن مرحوم هاشمند سه چی میگه؟ میگه اینو میگه. مرحوم آینی چی میگه؟ اینو میگه. مرحوم او چی میگه؟ اینو میگه. اون یکی در این مسئله چیه؟ اینو میگه. همه رو میدونه، این عالم نیست. کما اذا تمکن من جواب ان ایت مساله ترد علی ولو من الفروع التي لا يبتلى بها الا نادرا او لا يتحقق في الخارج اصلا ما تتل على اقوالها و موارد تعرض المساله فی کلماتا. پس اینم مراد نیه. اگر میگه آقا ببخشید اگه بریم کره ماه چه کار بکنیم، میگه مرحوم آقا ضیا یه فتوایی دارید در این مسئله، این هست آقا کسی نرفته نمیدونه چی هست. بل المراد تموم شد. بل المراد بالعلمیه کون المجتهد یک اشد و مهارتن ان غیرها فی تطبیق الکبریات علی صغریات ها و اقوا استنباطن و امتن استنتاجن للاحکام مبادا ها. و اون متوقفه بر دو چیزه: یک، علم به قواعد، دو، حسن سلیقه فی تطبیقها علی صغریاتا. ما این حسن سلیقه رو یه تعبیر رو عوض کردیم، حسن سلیقه انگار ذوقیه، نه، اینکه موضوعات رو بشناسه که بتونه اینو انطباق بده. بله تقریبا همین است که مرحوم آقای خویی اشاره کردن. اینم این مسئله تا انشاءالله فردا مسئله.